امروز 18 می است و شما برنامه اخباری آزادی را تماشا دارید. سلام دوستان عزیز، در 15 دقیقه بعدی اطراف این موضوع ها صحبت خواهیم کرد. شهروندی بابه های جون، در حالی که ولادیمیر پوتین گرفتن شهروندی را برای خارجی که به جنگ می روند آسان کرد، و میانی کوکاز عاقبت های آن به مجران هشدار می دهند.
چندین نفر را مقصد انتقال دادن جسداشون را در پول یعنی مجران.
خاطره های تلخ نقل شویدان سرکوب خونین یک سال پیش در روشند و خارق ولایت مختار کوهستانی بدخشان. و خودمون اسرخانه ملی توجکستان ساکنان دعوت کردند که در چوره بینی شب در اسرخانه شرکت ورزند. ملاقات رهبران توجکستان و چین امروز 18 می در مجموع با امضای 25 سند نوی همکاری جمع شد. صحبت اومالی رحمان با سی جین پین در حاشیه همایشی چین و کشورهای آسیای مرکزی صورت گرفت. در پی آن از جمله برای برگزاری تمرین های مشترک ضد تروریستی، رساندن کمک به بازگشت، جستجو و نجات هواپیماهای گرجدنی و برادرشهر اعلان کردن نویه دنگره با شهر وینان، راه اندازی مناسبت های دوستانه میان دوشنبه با چندو و خوجند با لنجو توافق حاصل شده است. همچنین طرف ها 11 سند همکاری ها را در بخش های کشاورزی، علم و تکنولوژی، وسایل اخباری عامه و مالیه به امضا رساندند. امام علی رحمان در پایان ملاقات رهبری چین را دعوت کرده است که به توجکستان سفر نماید. چین 13 سال پیش با کشورهای آسیای مرکزی روابط دیپلماتی برقرار کرد و از آن زمان تا سال 2022 سرمایه گذاری آن به این 5 کشور به نشان دادی رکوردی 70 میلیارد دلار برابر شد. چین قرضینده عظیمترین دو کشوری نودورترین منطقه توجکستان و قرغیزستان می باشد. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه با امضای یک قرار اخیراً پیشنهاد شهروندی به خارجی ها را برای وضع خدمت قرار دادی و شرکت در جنگ آسان کرد. تلگران از آن نگرانند که احتیاجات و مشکلات فراوان دیگر در روسیه مثل گرفتن پتنت سبب می شود که مجران زیادی توجیک دیده و دانسته با امید دریافت شهروندی و زندگی بهتر به این پیشنهادها داده می شوند و به جنگ می روند. همیان یکوک میگویند تلاش دارند به این گروه مجران از عاقبت های پیوستن به ارتش روسیه معلومات بدهند. مومن احمدی با تفصیلات بیشتر.
نوروز عزیزف در ساختمان در مسکو کار میکند. نصفی معاشش برای اجاره پولی و سندهای بود و باش صرف میشود. دریافت شهروندی روسیه را یگانه راهی رهایی از این مشکل میداند. آرزویی که حالا با شرط گذاری های مقامات روس برایش دشوار و ناممکن شده است.
هیچ کس نمیخواد که بر عوض جانش صاحب دشمنی شود. شخصا من روزی که به این کار هیچ روزی نیستم و من اومدم که مهنت کنم، صاحب یک بردن نان شوم و زندگی خانه خود را آباد کنم.
روسیه با قانون و فرمانهای نو به نو و وعده آسان کردن ترتیبی گرفتن شهروندی تلاش دارد شماره هرچی بیشتری مهاجران را به ارتش و جنگ ضد اوکراین جلب کند. طبق فرمانی که ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه روز 15 می امضا کرد، خارجیانی که در ارتش یا جنگ ضد اوکراین جلب می شوند با آسانی می توانند با خانواده هایشان صاحب شهروندی روسیه شوند. برخی مهاجران به این وعده داده می شوند.
بعد خدمت و این بلیت مثلا در لبوجه کورد میگیرم، مثلا با پلیت میتن هر موهی مردم در همه جا میم بری، اگر که نصفیت باشد در همه جا میم بری. خیلی حوزی چیخی که دسته که به جنگ هم آدم مردیسی هم و همون خودتر اگر اون جایی ترس نیسته.
روز یک یا دو مهاجری تاجیک از حامیان حقوق تاجیک در مسکو مشورت میپرسند. حامیان حقوق در روسیه با آنها نمیگویند که به جنگ روند یا نه، ولی برایشان عاقبت های این تصمیم را شرح میدهند.
آن شهروندان جمهوری تاجیکستان و مهاجران که میخواهند با طریق صداقت کرده شده و با طریق خدمت کردن در قوای مسلح فدراسیون روسیه با طریق صداقت کرده صاحب شهروندی شوند و آنو با وزارت مدافع شهرنامه میبندند و اگر این شهروندان جمهوری تاجیکستان در اپراتسیای مخصوص اوکراین اپراتسیای مخصوص حربی در اوکراین اشتراک نند، مقامات تفتیشاتی جمهوری تاجیکستان میتواند نسبت این گونه شهروندان با ماده 401 کدکس جمهوری تاجیکستان که زرخریدی نام دارد پرونده جنایتی آغاز نماید، چونکه این گونه شهروندان حالا شهروندی فدراسیون روسیه را نگرفته، همچون شهروندان جمهوری تاجیکستان در این اپراتسیای مخصوص اشتراک میکنند.
شرکتی ده ها زاده تاجیکستان در جنگ اوکراین تصدیق شده است. جسدی بیش از 20 نفری آنها را به وطن آوردند. برخی تاجیکانی که دو شهروندی داشتند روسیه را ترک کردند. مهاجران میگویند روسیه نه همیشه وعده دادن پول و شهروندی برای اشتراک در جنگ را اجرا میکند.
همین آغاز جنگ بسیار نفر را حتی در همون جای کارا هم تبلیغ میشیدن، در کچه ها هم تبلیغ میشیدن جای جنگ میدن که مقدار پول را هم بجه مهم کردن 300,000 200,000 بعد فوتی هم ها چندین نفر را مقصد انتقال دادن جسداش اونا داره ای پولی همی موجی رو داره چکره. تا جای ما میدونیم و دیدیم مشاهده کرده بودیم وفا نکرده بودن با وعده هاشون.
مقامات تاجیک در رابطه با جلب شهروندان تاجیکستان در جنگ ضد اوکراین تا کنون به طور روشن موقعشان را بیان نکردند. تنها در آغاز حمله روسیه به اوکراین در بیانیه رسمی هشدار داده بودند که شهروندان تاجیکستان در جنگ های کشورهای خارجی شرکت نکنند که جوابگری دارد.
اخباری آزادی را ادامه میدهیم. یک سال پیش در شهر خوروغ ولایت مختاری کوهستان بدخشان تجمع اعتراضی آغاز شد که بعداً موج آن تا ناحیه روشان رسید. مقامات به این تظاهرات با اعلان عملیاتی به گفته‌شان ضد تروریستی پاسخ دادند. در نتیجه ده ها نفر کشته و صدها تن بازداشت و به مهلت‌های طولانی زندانی شدند. همین مقدار دیگر از ترس تعقیب تاجیکستان را ترک کردند. حادثه از چی شروع شد و با گذشت یک سال تا کجا پورا و عادلانه تحقیق گردیده است؟ در گزارش میرزا نبی خالق‌زاد می‌بینیم.
اعتراض ساکنان در شهر خوروغ و روشان بدخشان میانه ماه می سال گذشته ده ها نفر با طلب قطع تعقیب و بازداشت و تحقیق قطع گلبدین زیابکوف که تیر ماه سال 2021 در عملیات مقامات کشته شد به کوچه برآمدند. حکومت روز 16 و 17 می اعتراض در خوروغ را سرکوب کرد.
وقتی که ما تا پول باین رسیدیم، علکه دیدیم که بسیاری از اشتراک کنندگان تظاهرات را که علکه زخمی شدند با ماشین سوار کرده به جایهای امن می کوچاندند. بعضی ها را به مرکز طبی که در آن محله وجود دارد می بردند. آنهایی که زخمشان جدی تر بود آنجا می بردند، اما آنهایی که زخمشان سبکتر بود در جایشان کمک می گرفتند.
زمیر نظرشایف ساکن 31 ساله محله گلکن خوروغ از اولین اعتراضگرانی بود که شام 16 می جان باخت. خونین ترین حادثه روز 18 می در ناحیه روشان که در اینجا ساکنان راه کاروان نظامی را بسته بودند رخ داد. تلویزیون دولتی اعلان کرد که علیه گروه تروریستان عملیات انجام داده است. شاهدان که هنوز از ترس تعقیب چهرهشون را پنهان می‌دارند میگویند با بستن راه کاروان نظامیان می‌خواستند از خونریزی بیشتر در خوروغ جلوگیری کنند.
از حکومتم طلب شد
طلب ما این بود که قشون‌های ایلاوگی باید به خوروغ درآورده نشوند، چون این کار به خونریزی می‌آورد. مردم به این خاطر جمع شد و از حکومت طلب کرد که باید این کار پیشگیری شود، چی در روشون و چی در مرکز ولایت. مجدومی مای سوپی بر وقت به یگان آگاهی تیرپرانی سر شد. نیروهای امون از دوشنبه و خطلون به ناحیه آورده شد. الف علکه 16 مای در اینجا بود.
سازمان های بین المللی حکومت را برای سرکوب اعتراضگران در خوروغ و روشان تنقید کردند. از تاجیکستان طلب تحقیق عادلانه حادثه ها را کردند. امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان عملیات را کار درست دانست.
و ببینید وقتی که کلان و گذشتن در تیرپران کرد 13 نفر کارمندان امنیت را یرادار کردند، یک کس تلف شد. خدیگر علاج دیگر نبود. ما میدونیستیم که همین چیزا اونا یراق اصله همه یه چیزا رو بیدن. ماستا رو میترکنده در روشان. کپرکا رو میترکنده. های با امر دادم که بینه تو عادی امکان یراق با دستو را بیزرار کرد یا که با دستگیر کنید.
شاهدان میگویند اعتراضگران با خود سلاح نداشتند. حادثه یک سال پیش در ولایت مختاری کویسان بدخشان تا حال از جانب کمیسیه مستقل تحقیق نشده است. مقامات گفتند در این حادثه 16 نفر کشته شده است. سازمان ملل تعداد قربانیان را تا 40 نفر گفت. رادیو آزادی اسم 34 کشته شده را آشکار کرد که از 30 تا 57 ساله بودند.
حالا یک گزارش فرهنگی داریم. همه ساله 18 می در جهان همچون روزی آثارخانه ها یاد می شود. در برابر اون که امروز به این مناسبت در همه آثارخانه های تاجیکستان تماشا رایگان بود، آثارخانه ملی چند نمایشنامه نوی تاریخی تاجیکستان را رونمایی کرد. در برای نوگانی ها و هم توجه خارجیان و ساکنان تاجیکستان به تماشای آثارخانه ها را نگاره فضلی دین و اسکندر فیروز در گزارششان قصه میکنند.
آثارخانه ملی تاجیکستان به مناسبت روز جهانی آثارخانه ها اعلان کرد که فعالیت باستانشناسی خود را با پیشنهاد حفریات زنده و تماشابینان داخلی و خارجی پیشکش میکند.
بحری باز هم بهتر خوبتر معرفی نمودن این بخش فعالیت آثارخانه ملی تاجیکستان در چورابین شب در آثارخانه روبرات آثارخانه ملی تصمیم گرفتند تا فعالیت باستانشناسی آثارخانه ملی تاجیکستان به طریق زنده انعکاس کرده شود تا تماشابینان داخلی و خارجی درک نمایند که آثارخانه ملی تاجیکستان در برابر یک مرکز فرهنگی بودن همچون یک مؤسسه علمی و تحقیقاتی باشد.
دو تالار نو، تخت سنگین و عهد ساسانیان نیز در روز جهانی آثارخانه ها برای نخستین بار در معرض دید مردم قرار می گیرند. فریدون کنجیف مسئول این آثارخانه می گوید در یک سال اخیر حدود 10,000 سیاح خارجی از این مؤسسه دیدن کردند. این رقم حالا در حال افزایش است. یکی از مسافران سویتلانا از روسیه است. او علاقه شدید به تاریخ کشورهای آسیا مرکزی دارد. سویتلانا می خواهد درباره تاریخ تاجیکستان اطلاع بیشتر بگیرد.
در هر کشور به آثارخانه می روم. امروز هم به دوشنبه به اینجا آمدم زیرا می خواهم تاریخ این کشور را بدانم.
اگرچه این آثارخانه 10 سال است باز شده ولی برخی از ساکنان تاجیکستان هنوز از آن بازدید نکردند.
حالا می خواهم باری نخست به این آثارخانه تشریف آورم، سپس به آثارخانه اتنوگرافی می روم. در گذشته به بینای آثارخانه پیشین می رفتم ولی به این بینای نو باری نخست می آیم.
مسئولان آثارخانه همچنین اعلام کردند که به زودی تماشای تالارهای این آثارخانه در شکل 3D امکان پذیر می شود. 2 سال قبل این آثارخانه سیرهای مجازی نمایشگاه های خود را راه اندازی کرده بود.
با خبری دیگر، خبرگزاری ریترز معلوم کرده است که بعد جوری شدن تحریم ها علیه روسیه برای جنگ ضد اوکراین، میزان واردات مال از آلمان به کشورهای اطراف روسیه از جمله تاجیکستان خیلی افزایش یافته است. این خبرگزاری معلوم کرده است که حجم صادرات از آلمان به قرقیزستان 949%، به قزاقستان تا 136%، به ارمنستان 172% و به تاجیکستان 154% زیاد شده است. منبع میگوید این کشورها روسیه در دور زدن تحریم ها کمک میکنند و مال هایی که از آلمان به کشورهای اطراف روسیه میروند در نهایت باز به روسیه انتقال داده میشوند. قبلا گفتمان های در سطح مقامات اروپایی صدا داده است که برای کمک کشورهای آسیای مرکزی به روسیه در دور زدن تحریم ها آنها نیز باید مورد تحریم قرار بگیرند. بینندگان عزیز، با همین مطلب نشر نوبتی برنامه اخباری آزادی را به پایان میبریم. سپاس از شما که تا آخر برنامه ما را تماشا کردید. چون همیشه خبرهای بیشتر در وبسایت و صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک، اینستاگرام، تویتر و تلگرام و تیک تاک و ادناکلاسنیکی گذاشته میشوند. اگر شما نیز خبری دارید با ما تماس بگیرید. تا فردا خدا نگهداری هر یک شما باشد.
خرج میشه خیلی من خیلی ارزان سر دو سه سامان
ارزان سر
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیتون با آن دو رو
اجازه ندادن آنا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شبگو خوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت
www.azadi.org
سلام شنوندگان گرامی من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم ماموریت زندان زنانه روسافا در شهر بغداد مرکز عراق به شهروندان روسیه وعده دادند که آنها را به زندانهای کشورشون انتقال خواهند داد. آنها 3 هفته پیش گرسنه‌نشینی یا اعتصاب اعلان کرده بودند. در این باره سامانه کافکاز ریالی خبر می‌دهد. شهروندان زندانی از کشورهای آسیای مرکزی از جمله از تاجیکستان در زندان روسافا نیز 3 هفته پیش گرسنه‌نشینی اعلان کرده بودند. آنها طلب بازبینی پرونده هایشون و انتقال به کشورهایشون را داشتند. حالا گرسنه‌نشینی پایان یافته است. در میان زنانی که گرسنه‌نشینی اعلان کردند شهروندان قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان، داغستان، چچنستان، آذربایجان و ترکیه هستند. ماه اپریل 40 زن قرقیزستانی از زندان روسافا توسط روزنامه‌نگاران و مقامات قرقیزستان دعوت کرده بودند که آنها را از عراق بیرون برند. آنها گفته بودند که اکثریت در سالهای 2014-2015 به دنبال شوهرانشان به سوریه و عراق رفتند و تروریست نیستند. زنان از شرایط نگهداری در زندان شکایت کرده بودند. به اطلاع خبرگزاری ریترز تا 19 مارس سال 2021 در زندان روسافا 494 زن نگهداری می شد. اینها شهروندان 18 کشور بودند که در عراق زندانی شدند. چند زن از تاجیکستان نیز در عراق زندانی هستند. در آغاز ماه می 3 نفر آنها به کشور آورده شدند. خبرگزاری ریترز معلوم کرد است که بعد جاری شدن تحریم‌ها علیه روسیه برای جنگش ضد اوکراین میزان واردات مال از آلمان به کشورهای اطراف روسیه از جمله تاجیکستان خیلی افزایش یافته است. منبع میگوید این کشورها به روسیه در دور زدن تحریم‌ها کمک می‌کنند و مال‌هایی که از آلمان به کشورهای اطراف روسیه می‌روند در نهایت باز به روسیه انتقال داده می‌شوند. قبلاً گفتمان‌های در سطح مقامات اروپایی صدا داده است که برای کمک کشورهای آسیای مرکزی به روسیه در دور زدن تحریم‌ها آنها نیز باید مورد تحریم قرار گیرند. دادگاه فرانسه شکایت پرزیدنت پیشین این کشور نیکولای سارکوزی را در مورد پرونده فسادکاریش رد کرد. سیاستمدار 68 ساله ماه مارس سال 2021 به خرید و فروش نفوذ گناهکار دانسته و به 3 سال زندان محکوم شده بود. 2 سال آن شرطی بود. سارکوزی نخستین پرزیدنت فرانسه است که به زندان واقعی محکوم می شود اما وی جزا را در زندان ادا نمی کند. دادگاه به وی اجازه داد که دوره ادای جزا را در حبس خانگی گذراند. برای نظارت روای وی دستبند الکترونی استفاده می شود. دادگاه ناحیه 1 می شهر بیشکک 1 قرقیزستانی را برای اشتراک در جنگ ضد اوکراین 10 سال زندانی کرد. با اطلاع مفتشان و از جانب جدایی طلبان دنباس جنگیده است. در حکم دادگاه آمده است که شهروند 30 ساله قرقیزستان ماه ایون سال گذشته در مسکو با یکی از گروه های مسلح جمهوری خودخوانده لوگانسک شامل شد. این شهروند قرقیزستان در دادگاه خود را بیگناه شمرده گفته است در لوگانسک بود اما در جنگ اشتراک نکرده است. قانونگذاری قرقیزستان و کشورهای دیگر آسیای مرکزی شهروندان را از شرکت در جنگ کشورهای دیگر منع می‌کنند. سفارت این کشورها بارها به شهروندان خود در روسیه هشدار دادند که در جنگ‌های روسیه ضد اوکراین شرکت نورزند. در دایره سفر دولتی پرزیدنت قزاقستان قاسم جامر توقایف به چین 23 سند امضا شده است. در میان آنها سازشنامه دو جانبه درباره جاری کردن روای بدون ویزا نیز هست. سازشنامه سفر بدون ویزا را برای 30 روز میان قزاقستان و چین در مد نظر گرفته است. این در حالی است که بعضی از شهروندان قزاقستان ضد امضا شدن چنین سازشنامه با چین هستند. ماه ایول سال گذشته قزاقستان به طور یکجانبه برای شهروندان چین سفر بدون ویزا را برای 14 روز اجازه داده بود. چنین سفر را قزاقستان برای شهروندان هند و ایران نیز فراهم آورده است. دادگاه در شهر تاشکند ازبکستان مردی را به 5 روز حبس ماموری محکوم کرد. جمشید بیگ شامرودف 24 ساله ساکن ولایت خوارزم روز 12 می به خشونت جنسی نسبت به دختری در داخل مترو گناهکار شده است. جبردیده به نوبتداران ایستگاه مترو مراجعه کرد و شامرودف از سوی آنها بازداشت شد. خبر دادند مقامات دادگاهی ازبکستان. در مرافعه دادگاهی مرد گناه را اعتراف و از کردش اظهار پشیمانی کرده است. جبر دیده از دادگاه خواست است که نسبت مرد جزای سبک تعیین شود. در نتیجه دادگاه او را به خشونت جنسی گناهکار کرد و 5 روز به حبس ماموری گرفت.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
پرونده روزنامه‌نگار خورشید فضیلوف را برای بررسی به دادگاه شهر پنجکین فرستادند. در این باره دلفروز صمدوا وکیل مدافع روزنامه‌نگار روز 18 می به رادیو آزادی خبر داد. من علیشیر ظریفی در این باره گزارش می‌دهم. قضیه خورشید فضیلوف از طرف اداره امنیت ولایت سوق تحقیق شده است و برای آنکه روزنامه‌نگار ساکن پنجکین است، پرونده اش را به دادگاه این شهر فرستادند. هنوز معلوم نیست که مرافعه کی برگزار می‌شود. مفتشان اداره امنیت ولایت سوق روز 10 می امسال تحقیق پرونده خورشید فضیلوف را به پایان رساندند. خورشید فضیلوف در اول ماه مارس امسال از طرف ماموران امنیتی در شهر پنجکین دستگیر شد. او را به عضویت در سازمان‌های ممنوع گمانبر می‌دانند. خودش رد کرده است. قانون جنایی تاجیکستان برای این اتهام از 5 تا 8 سال زندان را در نظر دارد. خورشید فضیلوف بیشتر بر رسانه‌های محلی همکاری داشت، در شبکه‌های اجتماعی نیز فعال بود. چند سال پیش در یک برنامه تلویزیونی دولتی تاجیکستان او را از همکارانی سامانه مستقل اخبار نامبر کرده بودند. خورشید فضیلوف هشتمین روزنامه‌نگار تاجیک است که در یک سال اخیر بازداشت شده است. تا کنون 7 روزنامه‌نگار با گناه‌های عضویت در سازمان‌های ممنوع و اتهام‌های دیگر به پس پنجره رفتند. بعضی از خبرنگاران زندانی در نامه‌های جداگانه از داخل بازداشتگاه عیب‌نامه را رد کرده گفتند، زیر فشار به گناه اعتراف کردند. سازمان‌های حامی حقوق خبرنگاران نیز در یک سال اخیر چند دفعه حکومت تاجیکستان را برای بازداشت روزنامه‌نگاران تنقید کردند و آزادی آنها را خواستند، اما هیچ عکسی صدایی نشنیدند.
در روز جهانی آثارخانه‌ها، مسئولین آثارخانه ملی تاجیکستان اعلام کردند که همکنون متخصصان این نهاد در کنار دانشمندان از پژوهشگاه تاریخ و باستانشناسی اکادمی ملی علم‌ها امور حفریاتی را انجام می‌دهند. در این روز آثارخانه تاجیکستان با تماشابینان دو تالار نوی تخت سنگین و عهد ساسانیان را نیز معرفی کرد. من اسکندر فیروز با راهبران و تماشابین‌های این آثارخانه صحبت‌های کرده جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. فریدون کنجایف یک مسئول آثارخانه ملی تاجیکستان در شرح موضوع تجلیل روز جهانی آثارخانه ها بر رادیو آزادی گفت که در یک سال اخیر متخصصان این مؤسسه فرهنگی در امور حفریاتی و باستانشناسی در ولایت ختلان و وادی ایسار شرکت کردند. با گفته این نماینده آثارخانه ملی تاجیکستان، این امر به منظور درک تماشابینان که خود آثارخانه در بازیافت و معرفی دستاوردهای علمی شرکت میکند صورت گرفته است.
بحر باز هم بهتر خوبتر معرفی نمودن این بخش فعالیت آثارخانه ملی تاجیکستان در چورابین شب در آثارخانه رهبرت آثارخانه ملی تصمیم گرفتند تا فعالیت باستانشناسی آثارخانه ملی تاجیکستان به طریق زنده انعکاس کرده شود تا تماشابینان داخلی و خارجی درک نمایند که آثارخانه ملی تاجیکستان در برابر یک مرکز فرهنگی بودند، همچنین یک مؤسسه علمی و تحقیقاتی باشد.
در ادامه صحبت فریدون کنجایف خبر داد که امروز دو تالار نوی آثارخانه تخت سنگین و تالار عهد ساسانیان به تماشابینان معرفی شد. با گفته این منبع در یک سال گذشته از آثارخانه حدود 100 هزار تماشابین داخلی و تقریبا 10 هزار سیاح خارجی دیدن کردند. جناب کنجایف معتقد است که در سال جاری این آمار افزایش خواهد یافت. در یکی از تالارهای آثارخانه با سویتلانا سیاح روس واخورده که به تماشای نگاره‌های تاریخی شوق دارد. سویتلانا بانو گفت که از مسکو برای تماشای آثارخانه ملی تاجیکستان آمده است و می‌خواهد درباره گذشته تاجیکان اطلاع بیشتری داشته باشد.
در هر کشور به آثارخانه می‌روم. امروز هم به دوشنبه به اینجا آمدم زیرا می‌خواهم تاریخ این کشور را بدانم.
صحبت های سری راهی رجای آزادی ثابت کرد که هرچند از زمان افتتاح بنای نوی آثارخانه ملی تاجیکستان 10 سال سپری شده باشد، هم تا حال تعداد زیادی ساکنان کشور به تماشای آن نامدن. صاحب نظران میگویند سالهای اخیر مقامات به طور اجباری طلبه های مکتب و دانشجویان و حتی کارمندان ساختارهای دولتی را مجبوری به تماشای این آثارخانه اعزام میکنند. اما فریدون کنجایف یک مسئول آثارخانه ملی تاجیکستان با چنین عقیده راضی نیست و میگوید طلبه ها و دانشجویان متشکلانه طبق نقشه چاره‌بینی مقامات محلی به تماشای آثارخانه سفربر میشوند. صیاد یک ساکن 51 ساله دوشنبه را ضمن خریداری بلیت آثارخانه دریافتیم. در پاسخ به این سوال که باری چندم به تماشای آثارخانه میآید گفت که باری اول
в этот музей вот конкретно в этот первый раз.
حالا می خواهم باری نخست به این آثارخانه تشریف آورم، سپس به آثارخانه اتنوگرافی می روم. در گذشته به بینای آثارخانه پیشین می رفتم، ولی به این بینای نو باری نخست می آیم.
در روز جهانی آثارخانه ها مسئولان آثارخانه ملی تاجیکستان اعلام کردند که در زودترین فرصت امکان تماشای تالارهای این آثارخانه در شکل 3D را امکان پذیر میکنند. در سالهای خروج پاندمی کووید 19 در میان کشورهای آسیای مرکزی آثارخانه ملی تاجیکستان نخستین شده سیرهای مجازی نمایشگاه های خود را راه اندازی کرده بود.
گذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه این نوی سامونه ازادی.org یا ازادی.tg.
سلام بینندگان عزیز، همصحبت ما نازیلا خانه گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد در امور آزادی های مذهبی و اعتقاد هستند که طولی بیشتر از یک هفته اخیر در تاجیکستان قرار دارند. خوش آمدید به تاجیکستان.
خیلی ممنون
خانم نازیلا. سوال نخستین ما این است که برداشت شما از این سفر چگونه است؟
مرا در دوشنبه خیلی خوب استقبال کردند. در دوشنبه ما امکان داشتیم که با بیش از 15 نماینده مقامات گوناگون صحبت داشته باشیم. همچنین با نمایندگان سازمان‌های دینی و غیری دولتی و جامعه شهروندی صحبت‌ها کردیم.
تشکر. در عموم بهای شما به وضع آزادی‌های مذهبی در تاجیکستان چگونه است؟
آزادی دین و اعتقاد در تاجیکستان در دایره معینه که در سر قانون نوشته شده است در حد معین رعایت می شود، لیکن این دایره خیلی محدود و تنظیم شده است. در رفت صحبت با نمایندگان مقامات، آنها اکثرا در مسئله دین و اعتقاد همچون آزادی فردی یا خصوصی صحبت می کردند، خصوصا در مسئله اجرا کردن فریضه های دینی در یک جایگی با دیگران دخل دارد که باعث نگرانی من است. در گزارش پیشکی خود من این را ذکر نمودم که این حالت در به های گوناگونی حیات جمعیتی تاثیر می رساند. مسئله دیگری که ما با مقامات صحبت کردیم وابسته به مقاومت با اکستریمیسم خشونت آمیز و تروریسم است، چون که نگرانی های هستند در مسئله دینی و مذهبی و همچنین تعلیمات دینی. ما از مقامات منتظرم درباره موقع گیاپلیتیکی تاجیکستان همچنین خطری وارد شدن عقیده های گوناگون و خشونت آمیز می شنیدیم. البته مبارزه با ظهوراتی که تحمل گرایی را قبول ندارد خیلی مهم است، ولی این مبارزه باید در دایره رعایت شدن حقوق و آزادی های دینی و اعتقادی به راه مانده شود. در گزارش من درباره ایجاد اعتماد بر اساس رعایت حقوق دینی و اعتقادی تاکید کردم.
از کجاها دیدن کردید، کجاها رفتید و با کیها ملاقات کردید در این سفر؟
ما اساسا در شهر دوشنبه بودیم. علاوه بر این ما دوام 4 روز در ولایت مختار کوهستانی بدخشان سفر داشتیم. ما با زیاده از 15 نمایندگان مقامات گوناگون و کارمندان دین و ادیان گوناگون و نمایندگان جامعه شهروندی صحبت داشتیم.
در ملاقات با نمایندگان جامعه شهروندی، آنها اطرافی چی مسئله با شما صحبت کردند؟ چی پیامی داشتند با شما؟
In the preliminary report, I cluster some of the concerns. بعضی از نگرانی‌های من در گزارش مقدمات نشان داده شده است. از جمله یکی از آنها به تحصیلات دینی وابسته است که در تاجیکستان خیلی در سطح بلند تنظیم کرده شده است و قانون تحصیلات دینی را در دایره خانواده از طرف پدر و مادر محدود کرده است. این یک جنبه اجرای فرضیه‌ها یا رسمیات دینی میباشد که خیلی به طور خصوصی تنظیم کرده شده است. بعضی از مسائل دیگری که از طریق نمایندگان جامعه شهر و تشکیلات دینی برداشته شد، مسئله به قیدگیری تشکیلات دینی، روابط آنها با همدلان برون مرزی، تعیین نمودن رهبران دینی یعنی مستقلانه، تعیین نمودن گذرانیدن رسم و رسوم های دینی یعنی مستقلانه بود. همچنین دسترسی به ادبیات دینی. اینها مسئله های بودند که هم به جماعت مسلمانان و هم غیر مسلمانان دخل داشتند. علاوه به این بعضی مسائل هستند که اساسا به اکثر مسلمانان دخل داشت. این موضوع ها اساسا وابسته به مسجد ها است، یعنی وابسته به فعالیت مسجد ها، تعلیمات دینی، اجرایش رسم و رسوم ها. ما جامعه اسماعیلی ها را در تاجیکستان مثال آورده می توانیم که تقریبا 3% اهالی را تشکیل می دهند. آنها همگی دو جماعت خانه دارند که فاصله آنها تقریبا 600 کیلومتر را از هم دیگر تشکیل می دهد. البته نمایندگان این جماعت دسترسی کافی به جماعت خانه ها در تاجیکستان ندارند.
روحانیان به شما چی گفتند؟ چی مسئله را در میان گذاشتند؟
این سوال جالب است. نمایندگان دینی که ما با آنها صحبت داشتیم مخصوصا با مقامات دولتی خیلی نزدیک بودند. مسئله ای که ما با آنها صحبت داشتیم در اطراف آن بود که آیا ما می توانیم امام خطیبان را کارمندان دولتی اعتراف کنیم، چون که آنها از دولت معاش می گیرند و آنها متن خطبه را برای نماز جمعه از جانب مقامات می گیرند. جواب این بود که آنها نمایندگان مقامات دولتی یا که خدمتچیان دولتی حساب نمی شوند و این کار را آنها به طور اختیاری یعنی امامتی را انجام می دهند و غیر از این آنها با دیگر کار نیز مشغول هستند و مبلغی که آنها میگیرند کلان نیست و آن یک مبلغ رمزی است. ولی ما در مقیاس بین المللی روابط بیشتری مقامات با نمایندگان دین و ادیان را میبینیم که آنها در پیشبرد حقوق انسان از جمله آزادی های مذهبی کمک میرسانند. از جمله در دایره سازمان ملل متحد همچنین یک شبکه هست که در آنجا نمایندگان دین و ادیان گوناگون برای پیشگیری و یا مبارزه با جنایت های ضد بشریت، جنایت های گنوسید یا نسل کشی کی جنایت های وابسته به برانگیختن کینه و عداوت و همچنین پیشبردی برابری گندری کار میکند.
مقامات تاجیکستان پیوسته تاکید میکنند که در کشور تمام زمینه های حقوقی برای تامین برابری مردم وابسته از نژاد، ملت، مذهب، دین تامین است. شما به این باور هستید یعنی که واقعا هم چنین هست و این قانونا تا کجا درست رعایت می شوند؟
There is a strong foundation for freedom of
در تاجیکستان یک اساس قوی قانونگذاری در جنبه آزادی دین و ادیان وجود دارد، از جمله این مساله در سر قانون آمده است. همچنین در قانون نوی تاجیکستان وابسته به برابری و یا برهم دادن همه گونه شکل های تبعیض که در آنجا از جمله مساله تبعیض به واسطه میگوییم، یعنی که غیر مستقیم در آنجا نشان داده شده است. بعضی قانون های خوب هستند در اینجا، ولی اینجا مساله ای که باعث نگرانی است اجرایش قانون ها می باشد. از جمله اگر مثال گیریم در مسئله تبعیض غیر مستقیم یا اینکه تبعیض بی واسطه گوییم، اینجا یگان پیشروی نظر است را الحال مشاهده نکرده ایم. همچنین بعضی از بخش های قانون هستند که باعث نگرانی اند، مثلا قانون درباره مسئولیت پدر و مادر آزادی دینی کودکان را محدود میکند. همچنین دو قانون دیگر، قانون درباره مقاومت با تروریسم و همچنین اکستریمیسم، اینها قانون هایی هستند که خیلی به طور عمومی مفهوم را نشان دادند، یعنی به طور نامعین نشان دادند که اجرایش آن نیز برای عملی گشتن آزادی های دینی و وجدانی عاقبت های ناگوار داشته می تواند. مثلا قانون درباره آزادی وجدان و تشکیلات دینی حالت خیلی مثبت است که وابسته به مهلت به قید گیری تشکیلات های جمعیتی که گفتن ممکن است به معیارهای بین المللی مطابق است، ولی قضیه هست که الحال دوام 13 سال طول می کشد و آن وابسته است به مسئله از نو به قید گیری تشکیلات دینی. یعنی بعضی قانون ها خوبند، بعضی قانون ها نسبتاً عمومی و نامعین هستند و اجرایش قانون ها باید که بهتر برآمانده شود.
تشکر. کارشناسان، بعضی کارشناسان بارها تاکید کردند که مقامات تاجیکستان با بهانه مبارزه با اکستریمیسم، تروریسم و گروه های افراطی آزادی های دینی را تا جای محدود کردند. شما در این باره چی نظر دارید؟
من این مسئله را در گزارش پیشکیم درج نمودم و به طور مفصل در گزارش نهایی خودم هم آن را میگویم. گفتنی هستم که بعضی نگرانی های معین در این بخش هستند. در مسئله اجرایش فریضه های دینی، مفهوم های بسیار وسیع و نامعین اکستریمیسم و تروریسم به محدود کنی آزادی های دین و وجدان آورده می رسانند.
یعنی با توجه به این، آیا می شود گفت که همین قانون هایی که فعلا اشاره کردیم نیاز به تجدید نظر دارند؟
بله، مفهوم های مثل اکستریمیسم، خشونت آمیز و اینچنین تروریسم باید که بسیار عمیق افاده شوند تا که با عهده‌داری های بین المللی تاجیکستان از جمله در دایره پیمان بین المللی و با حقوق های مدنی و سیاسی موافقت کنند.
اگر از شما پرسند که یک مشکل عمده اقلیت های مذهبی را در تاجیکستان گویید، پاسخ شما چیست؟
در ملاقات هایی که ما داشتیم در باره حفظ و احترام فرهنگ و انعنه های ملی توجه زیاد می کردند. البته این چیز بسیار مهم است، ولی همزمان باید که فرهنگ و دین و مذهب اقلیت های ملی نیز همراه با دیگران احترام کرده شوند. در دایره ماده 27 پیمان بین المللی اید به حقوق های مدنی و سیاسی، دولت های عضو عهده دار هستند که زبان و دین و فرهنگ اقلیت های ملی را احترام گذارند، چون که هر یک اقلیت ملی در جامعه‌ای که زندگی میکند در یک وقت خصوصیات های فرهنگی و ملی و دینی و زبانی خاص خود را دارد و باید دولت ها به این خصوصیات ها احترام گذارند. متاسفانه چنین خوف وجود دارد که چنین احترام یا حقوق ها نه همیشه عملی می شوند.
تشکر. بیایید درباره سفر شما به ولایت مختاری کوهستان بدخشان یک کمی صحبت کنیم. شما کی بر این منطقه سفر کردید و در همین زمانی که اونجا رفتید شما را مقامات رسمی پذیرفتند یا نه و ملاقات و صحبت ها را از کجا سر کردید؟ چه
چی دیدید در اونجا؟
من از 15 تا 17 اپریل در ولایت مختار کوهستانی بدخشان بودم. متاسفانه امکان ملاقات با نمایندگان مقامات نداشتیم، گرچه که 7 ماه پیشتر ما درخواست ملاقات با مقامات را کرده بودیم، ولی ما موفق نشدیم. به هر حال ما موفق شدیم که بعضی معلومات را به واسطه به دست بیاریم. در دایره صحبتمون با نمایندگان جامعه شهروندی و با مشاهده تا این دم در دست داشته آن را تحلیل میکنیم.
گفتید که اشاره کردید که بعضن چیزهایی رو در اونجا مشاهده کردید، نه وابسته از اون که مقامات نپذیرفتن شما رو، یعنی که با مقامات رسمی ملاقات نداشتید، یک کمی جزئیات میدادید که چی رو مشاهده کردید؟
وقتی ما با نمایندگان بیش از 15 مقامات هم صحبت شدیم، در دایره این صحبت ها همچنین مسائل وابسته به ولایت مختار کوهستان بدخشان مطرح شد. وقتی در اینجا برای انجام ملاقات با مقامات موفق نشدیم، به دوشنبه برگشتیم، زیرا اینجا برنامه خود را داشتیم. اون معلوماتی که ما در دست داشتیم بر اساس مشاهده های به واسطه ما در ولایت مختار کوهستان بدخشان تصدیق خود را یافت.
بعضن مسجد های هستن که با سببی بعضن نامکمالی در حجت گذاریشون یا مشکل دیگری آنها بسته شدند، یعنی سال هاست بسته میمونند. در این باره شما یگان معلومات مشخص پیدا کردید و با مقامات این مسئله رو در میان گذاشتید؟
Yes, and this is reflected in the preliminary report.
من در گزارشم درباره محدودیت‌ها قید کردم. درباره آنکه موافق قانون وابسته به شمار اهالی باید چقدر مسجد وجود داشته باشد. مثلا برای چقدر اهالی مسجدی پنج وقته و مسجدی جامعه باید باشد. این چیز در نشان داد آورده شده است. از جمله اینکه برای آنکه به مسجدی جامعه روند مردم باید چقدر مسافه را طی کنند برای آنکه نماز جمعه را خوانند. همچنین بسیار مسجدهای هستند که با سبب‌های گوناگون بسته شدند. به طور خلاصه گفتم توانم که آزادی دین و اعتقاد در حد معین در تاجیکستان وجود دارد، اما به طور شدید تنظیم کرده شده است. شماری مسجدها و بسته به شماره اهالی یکی از این نمونه ها است.
عموما مقامات چگونه واکنش نشان دادن با همین صحبت های شما برداشته شما؟
البته در مسائل معیارهای بین المللی حقوق انسان و بسته به آزادی های دینی و عملیه که در تاجیکستان است تفاوت وجود دارد و این وابسته است به مسئله امنیتی ملی و همچنین پیشگیری تروریسم، اکستریمیسم، برانگیختن کینه و عداوت از یک طرف. از طرف دیگر محدود نمودن فریضه های دینی باید که هر دوی این جنبه به طور متناسب تنظیم شوند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
چندی از فعالان بار دیگر از مقامات آلمان خواستند که عبدالله شمس‌الدین را از تاجیکستان به این کشور اروپایی برگردانند. پناهجوی پیشین و پسری عضو حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی شمس‌الدین سعید ماهی انور امسال از آلمان رانده و در دوشنبه دستگیر و زندانی شد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. تجمع با طلب رهایی و برگردانیدن او به آلمان روز 17 می در نزد مجلس دیوسلدورف برگزار گردید. در آن بعضی از همکاران پیشین عبدالله شمس‌الدین، پدرش فعال تاجیک، و چندی از حامیان حقوق اشتراک کردند. سازمان دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch در آخر ماه مارس امسال خبر داد که دادگاهی در دوشنبه عبدالله شمس‌الدین را به 7 سال زندان محکوم کرد. مقامات تاجیکستان هنوز در این باره خبر ندادند، ولی دیدبان حقوق بشر گفت عبدالله شمس‌الدین به دعوت آموی برای بازور تغییر دادن ساخت کنستیتوسیونی تاجیکستان گناهگار شده است. دیدبان حقوق بشر میگوید مرافعه روز 28 مرد برگزار شد، ولی به معیارهای مرافعه عادلانه جوابگو نبود. سازمان های معتبری حامی حقوق از جمله عفو بین الملل، امنستی اینترنشنال، باور دارند که عبدالله شمس‌الدین برای رابطه اش با حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی نشان گرفتند. نزدیکان و دوستانش و سازمانهای بین المللی حقوق انسان بارها آزادی عبدالله شمسدین را طلب کرده اخراجش را از آلمان که از سال 2009 در اینجا میزیست تنقید نمودند. رسانه‌های آلمانی نوشتند که هنگام درخواست پناهندگی او معلومات خطا پیشنهاد کرده در گذشته قضیه دادگاهی داشته است. دیدبان حقوق بشر ماه مارس امسال از مقامات آلمان خواستند که برای آزادی عبدالله شمسدین 33 ساله به دوشنبه فشار بیاورند چون آنها خطری به بدرفتاری و شکنجه روبرو شدنی او را می دانستند ولی باز هم به تاجیکستان فرستادند.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. مردم توجیک انانه‌های باستانی و خیلی بای ورزشی دارد. به نوع‌های ورزش ملی گوشتگیری، کمانوری، چوگانبازی، بوسکشی، اسب‌تازی، نیزه‌اندازی، پایگه، تیراندازی و غیره شاملند. گوشتی ملی در بین این نمودها مقام خاص دارد. به گوشتی ملی یا گوشتگیری مقام بین المللی داده شد. این مقام در وزارت عدلیه شویتسریا به قید گرفته گوشتی ملی تاجیکی صاحب سرتیفیکت بین المللی گردید. علیمی صاحب ورزش محمودی عبدالله مربی معروف تاجیک میگوید گوشتگیری تاریخی قدیمه دارد.
از سرچشمه های تاریخ و رسم های دیوار های یادگاری های باستانی شهر پنجکن به ما معلوم است که گوشتین ملی یکی از گوشتین های قدیم ترین دنیا به حساب می رود. گوشتین ملی چقدر قبلا می دونستیم در دوره های آیین زردشتی، در دوره های اوریایی ها، جشن نوروز، جشن مرگان، جشن ساده که می گذشت به همین چورابینی ها، به همین معرکه های ایدی همین مسابقه های گوشتین ملی برگزار می گردید. وقتی که فرزند اینها به دنیا اومد پسر بچه می شد به همین نمود گوشتین اونها تربیت می نمودند در نزد استادان با یک خلعت میکنن یا جامه مقدس که نومش در دوره اوریویو ستره نوم داشت میپوشوندن و با یک کمربندی که نومش کسی بود با او میبستن و به خاطر که در مسابقه های پهلوانی که در نزد شاه همون دوره برگزار میگشت تا اینکه فرزند آنها در همین مسابقه ها به عنوان جهان پهلوان منصوب شوند.
به گفته ای جهان پهلوان محمد شریف سلیمانوف فعلا در تاجیکستان دو نوع گوشتی ملی، یکی با نام گوشتگیری بین مردم جنوب نشینی کشور و دیگری با نام کورش میانی اهالی قسم شمال جمهوری و همچنین موضع های تاجیک نشینی ازبکستان مشهور است.
مسابقه نوروزی با قایده که در یک رمکه معین معلوم است مسابقه های جمهوروی و ولایتی و ناحیه‌ای میگذرند از این فرق میکند. در قوزمای امروز زایی که جشته ایزو هست به همون طرزی که از دوره های کهنه به ما مونده است همون گوشتین ملی تاجیک چه خیلی که همون بابی و بابی اجدادای ما میگرفتند تا به پشت زدن حلال است. فرقش همین که در قایده امروزه گوشتین ملی پهلو است، خال هاست ولی امروز در این قوزمای خال و پهلو نیست، فقط به تخت پوش خوابانده خواندن بعد غلبه به دست میاری. در قوازمای های من امی توی ها و مرک های چی امی نمودش امی طرزش خوبتر است، چونکه به همه خلق معقول است و همه امی را قبول کردن. لیکن در مسابقه ها امو خال قطی میشه، نه که در توی ها من در ازبکستان هم امی خیل است، به پهلو خال نیست، فقط به تخت پشت زدی حلال حساب میشد.
علی احمد مسویف مربی ورزیده تاجیک میگوید گوشتی ملی با بند و اصول های گوناگون به مانند پیشوا دادن، پسی پای زدن، حلوک انداختن، یعنی پای را به قسمت بالای پای حریف گره کردن، از بالای شانه پرتافتن حریف به جا آورده می شود. گوشتی تاجیکی به گوشتی سامبوی روسی و جودوی ژاپنی شباهت دارد.
و البته لباس پوشی نمود گوشتینگیری نیست، مثل لباس همون ژاپنی است، فقط البته کمی فرق میکند. مثلا به پای افزال همون گوشتینگیری میشد، یعنی به پای افزال به میدان میبرآمدند. و البته در مسابقه هایی که میشود از کیمانوی ژاپنی گوشتی جودو و از همون لباس گوشتی سامبو استفاده میبرند که در ما هم این چیز قبول شده است.
بندشه کارشناسی ساحه پروفسور عبدالرحمن محمدف ورزشکارانی که به گوشتی تاجیکی مشغولند طرز و اصولهای دیگر نوعهای گوشتی را به زودی از بر می کنند. چنانچه رسول باقیف که در رشته گوشتی جودا صاحب جایزه بازی های 29 تابستانه المپی گردیده است، سر اول به گوشتی تاجیکی شغل می ورزید.
می بینیم که بعد بازی ها چندین مرکه های توی تماشای گوشتین باز برگزار گردید و امید است که در بازی های آینده هم پهلوانان ما شرف ملت خود را می بردارن و امید زیاد هم داریم. من فکر میکنم که به ورزش زیادتر توجه پیدا کنیم، چون که هر وقتی که ما ببینیم که در المپیاد بیرق یک مملکت برداشته می شود از طرف این یا آن ورزشکار، این سیمای ملت است، این بزرگی ملت است. برای همین خواهان آن هستیم که در آینده کارمندان کمیته ورزش، کارمندان کمیته المپی، مردمی که با ورزش سر و کار دارن، اونا کوشش به اون خرج دهند که در آینده نام ملت ما رو در تمام دنیا معرفی کنند.
در تاجیکستان تلاش دارند شمشیرزنی یک نوع ورزش قدیمی را احیا کنند. تفصیلات بیشتر این موضوع در گزارش همکاری ما مومین احمدی.
انیسه ساکنی 11 ساله شهر دوشنبه به مشق شمشیرزنی آماده می شود. ورزشی قدیمی که حالا دوباره در تاجیکستان تلاش احیای آن را دارند. او از کمترین شاگردان پدرش است. پدرش مربی درسی شمشیرزنی است و به خاطر جلب دیگران اول دختر خودش را شمشیرزن کرده است. انیسه در مسابقه های بیرون از کشور تاجیکستان را معرفی می کند.
من خواننده سینف 4 هستم و تاجیکستان را در مسابقه ها از نوع شمشیرزنی معرفی می کنم. آخرین مسابقه که اشتراک کردم 24 دکمبر در تاشکند بود. همه از دسته ما نیز آنجا اشتراک کردند.
سیزده سال پیش در تاجیکستان فدراسیای شمشیرزنی تشکیل یافت و چند سال پیش مکتب برای درس شمشیرزنی در دوشنبه سازمان دادند. رستم نسیموف سرمربی اوید به شمشیرزنی است. او حالا نزدیک به 10 شاگرد را در مکتب در ناحیه سینای دوشنبه تعلیم می دهد. محمد 15 ساله 3 سال است که در مرکز شمشیرزنی تعلیم می گیرد. او هم در مسابقه های بیرون از تاجیکستان پیروز شده است.
من از کشوزدان محمد خواننده سیمی دهی وقتر میانای باشم. پول 4 سال بشد که در این نمود ورزش تمرین نموده استوده هم.
حالا در مکتب شمشیرزنی دوشنبه نزدیک به 10 نفر تعلیم میگیرند. انیسه از کمترین شاگردان این مرکز زیر رهبری پدرش است. رستم باور دارد که مثل دختری او صفی نورسان در این مکتب بیشتر خواهند شد. او شمشیرزنی را ورزش می داند که جسم و روح و ذهنی نورسان را قوی می سازد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگانی ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. ورزشکار تاجیک نورالله علیف بعد از هنرنمایی اولین و پیروزیش در سازمان UFC به تاجیکستان برگشت. همکاری ما مولا رجب یوسفی با او هم صحبت شد و درباره سبقتش، مشکلی ها، جایزه و نقشه های من بعدش پرسید.
رقیب شما ورزشکار تجربه دار برزیلی رافائل آلوس بود. شما کوشش کردید که در جریان رقابت بیشتر او را به زمین افتانده در زمین کار کنید با او. چرا این تاکتیکای رقابت رو پیش گرفتید؟
برای اینکه رافائل آلوس یکی از نکاوتیورو یکی از بایچو است که خیلی مشت و ضربای پویش، ضربای دستش خیلی سخت است، خطرناک است و ما هم خیلی پلانی بوی کرده بودیم که این معلم و ترینر رو که باید فقط در زمین کتی و موری بکنیم.
آیا میتونم پرسم که از اولین رقابتان در تشکیلات UFC از حسابی تشکیلات، از حسابی سرپرست و یا حسابی بونوس چقدر مبلغ به دست آورده؟
ما بونوس نگرفتم، لیکن که اکما دیگر رو نمیدونم چانس میگیرن. یکم بوی ما $20,000 بود، لیکن که 30% نالوگ میگیرن افتوماتی $13,000 میمونه. با اوجا منیجر هست، 15% منیجر میگیره، 15% جایی که تمرین میکنیم زال ترینی رو دامو خود چانس میمونه، $5,000 میمونه، $6,000 میمونه. 3-4 بای اول UFC یکم کسر مبلغ کلو نمیدیم.
در صحبت اول مکتوب دید که
برای درازان خانواده
تون کمک
بود، تو اونم
سرپرست پیدا نکرده
کنم نیمه سرپرست هستن، میگن بیا میشود مالی خیلی یکم سرپرستی اجده دارم که یکم با قوات سرپرست دارم میشه خیلی $1,000-$3,000 نه.
نورالله شما رو به حبیب نورمگامد ورزشکار معروف داغستانی مانند میکنه، این خودتان بسیار زیاد شنیدید، هم از چهره هم از طرز رقابت و رفتارهای مانند به حبیب نورمگامد شما در زیر سایه همین ورزشکار میمانید. آیا فکر نمیکنید که باید به خودتان مانند باشید و نه به یکم ورزشکار دیگر، حتی اگر او خیلی مشهور هم باشد؟
اینا نگاه کاکا، وقتی که الله ترا با یه آدم دیگه مانند کنه، مثال نشین مثال رو تا یا که ستیلی مثال ماریبه تا و جنگ تا مثال اکما کار ندارم، مثال که با هر یک کسا بون که ما اون نیستم، ما تاجیک، ما نورالله، ما در همه جا گفتن که ما نورالله، ما تاجیک، ما نه یکم حبیبو نه یکم کزنامه خدا مثال مانند کدم چی ما بایرخ تاجیکستان نزدی خدا رو برداشتم.
یک حادثه دیگری که حادثه نخوش البته با شما در امریکا رخ داد، این غارت شدن ماشینتان بود بعد غلبتان در لاس وگاس، این حادثه چهل رخ داد و آیا جنایتکاران پیدا شدن؟
مهمون خورمون وقت ساعتش بود چید باید ما میبرامدیم از اوجا دیگر جا میرفتیم، سومکار رو در ماشین بار کردیم و در ستاینکه امو گستینسا مهمون خورمون ده و در درونی مهمون خورم کافه میفروختن، کافه ستاربکس هم امو ما هم خالی کافه رو بردارو کدیر آمدیم، کافه گیری گفتیم کافه میگیریم میبروه میریم موبانی 5-6 مینوت ده 5-6 دقیقه در آمدیم کافه رو گرفتیم بر آمدیم باید ماشین داشتیم تریزه شکستگی سوکو ما نیست باید جا میلی سوی فیروت کردیم چی کامیرو رو دیدیم سای دوزو آمدیم تریزه رو شکستیم لباس رو دوزیدن اکو گفتن که کافته استیم تو حاضر اگه اون خبری نیست.
برای بعض عجیبه که
در آن
داخل
سمکو
چی
رو؟ در داخل سمکو هم لباس همون و لباس های ترینر نوتبوک و ساعت تلفن کم تا مبلغ بود هم خیلی چیز هم خیریت که هم دکومنت و پاسپورت همون در دست بود.
خب شما با تشکیلات UFC برای 4 رقابت شرطنامه امضا کردید، یه رقابت گذشت و حالا در پیش یه رقابت دیگر دارید، باز که نیتی به اختروان بر آمدن دارید؟
با انشاءالله که با همین دو بای دیگه همین سال ایون ایول و اکتیابر در ابودابی همین نقشه ها داریم.
شما صحبتی همکاری ما مولا رجب یوسفی را با ورزشکری معروف تاجیک در محاربه های رزمی آمیخته نورالله علیف شنیدید. شنوندگان عزیز، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی در همین جا به پایان می رسد. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی می کنم. تنسیت و شاد باشید.
دوباره سوی تو بازار